امروز 22 آوریل 2026 و ما یک کاوش عمیق و خیلی دقیق براتون آماده کردیم. راستش تصور کنین یه هوش مصنوعی اونقدر قدرتمند شده که میتونه به هر قفل دیجیتالی تو جهان نگاه کنه، تو کسری از ثانیه بفهمه سازنده یکی از پین‌ها رو نیم میلیمتر کوتاه‌تر ساخته و قبل از اینکه خود سازنده اصلا روحش هم خبردار بشه، به طور خودکار یه شاه کلید براش چاپ کنه.
یه تصویر واقعا ترسناکه.
دقیقاً. حالا تصور کنین کنترل این سلاح سایبری نه دست ارتشای دولتی بلکه افتاده باشه دست چند تا جوون که تو سرورهای دیسکورد صرفاً با حد زدن چند تا آدرس اینترنتی تونستن اونو به دست بگیرن. خب به این کاوش عمیق خوش اومدید. منابع امروز ما مستقیماً از گزارش‌های ویژه تکی نایت استخراج شدن.
آره، و ماموریت ما تو این بررسی اینه که اون نقطه تقاطع خطرناک بین نوآوری‌های بی سابقه فناوری و تهدیدات عظیم حریم خصوصی رو درک کنیم.
درسته. ما امروز 6 تا پرونده به شدت داغ داریم. از هک شدن ابزار هوش مصنوعی آنتروپیک بگیر تا جاسوسی عجیب متا از کارمنداش، تغییرات رادیکال پلی‌استیشن و ایکس باکس و در نهایت حملات بزرگ سایبری. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. روز گذشته یعنی 21 آپریل یه گروه تو دیسکورد اعلام کردن که به ابزار هوش مصنوعی آنتروپیک مایثوس نفوذ کردن. راستش من وقتی این خبر رو خوندم اول فکر کردم یه هک معمولی روی یه چتبات ساده است.
میدونی تفاوت دقیقاً همینجاست. ما اصلاً درباره یه چتبات که قراره برات ایمیل بنویسه یا به سوالات عمومی جواب بده صحبت نمی‌کنیم.
پس دقیقاً چیه این مایثوس؟
ببین، مایثوس یه مأمور امنیتی هوش مصنوعی یا همون AI ایجنت هست که با هدف اقدام و عمل مستقل ساخته شده. این سیستم مشخصاً برای قولهای فناوری مثل اپل تحت یه پروژه محرمانه به اسم گلاس وینگ توسعه پیدا کرده.
اوه که اینطور، پس کارش چیه؟
شدت جذابه اینه که تو تستای اولیه این هوش مصنوعی تونسته به صورت خودکار 271 آسیب پذیری مجزا رو فقط تو نسخه 150 فایرفاکس پیدا کنه.
271 مورد؟ اونم فقط تو یه نسخه؟
آره، و مهمتر از اون تونسته براشون اکسپلویت بنویسه، یعنی کدی تولید کنه که از اون ضعف‌ها برای نفوذ استفاده می‌کنه.
وای، این دقیقا همون تمثیل قفلساز هوش مصنوعی هست که اول برنامه گفتم. یعنی این سیستم فقط بهت نمیگه کجای دیوار شکاف داره، بلکه دینامیت رو هم خودش میسازه و میذاره تو شکاف.
دقیقا، تشبیه خیلی خوبیه.
ولی یه چیزی منو اینجا گیج کرده، نحوه نفوذ این گروه دیسکوردیه. یعنی تو ذهن ما همیشه هکرها دارن دیوارهای آتشین پیچیده رو دور میزنن و کدهای طولانی مینویسن، ولی طبق گزارش ها اونا فقط آدرس های وب یا همون URL های یه پیمانکار شخص ثالث رو حد زدن. چطور ممکنه پیشرفته ترین سیستم جهان اینطوری هک بشه؟
خب این اتفاق یه مکانیسم خیلی کلاسیک تو امنیت سایبری داره که بهش میگن آیدور. تصور کن تو یه هتل هستی و کلید اتاق 302 رو داری.
خب
حالا اگه صرفاً عدد روی کلید رو پاک کنی و بنویسی 303 و در اتاق کناری باز بشه،
عجب فاجعه ای میشه.
دقیقاً، این یه فاجعه است تو طراحی سیستم دسترسیه. اینجا هم پیمانکار شخص ثالث که روی یه زیرساخت جانبی کار می‌کرده، فرمت آدرس‌های اینترنتیش قابل پیش‌بینی بوده. گروه دیسکوردی این الگو رو متوجه میشن و با تغییر پارامترهای آدرس تو مرورگرشون مستقیما به پنلی وصل میشن که به میسانتروپس دسترسی داشته.
یعنی اصلا نیازی به شکستن رمزنگاری‌های چند لایه آنتروپیک نداشتن، از یه در پشتی بدون قفل وارد شدن.
آره دقیقاً.
اما راستش اینجا یه سوال برام پیش میاد، آیا این گروه دیسکوردی واقعاً یه تهدید هستن؟ چون خودشون ادعا کردن که فقط می‌خواستن با مدل‌های جدید یکم بازی کنن. آیا ما داریم بیش از حد شلوغش می‌کنیم؟
ببین، تو دنیای تسلیحات سایبری نیت اولیه فردی که ماشه رو پیدا کرده اصلا اهمیت چندانی نداره. پتانسیل تخریبی اون سلاحه که معادلات رو عوض میکنه.
منظورت همون آسیب پذیری های روز صفر یا زیرو دی هست؟
دقیقاً.
آسیب‌پذیری روز صفر یعنی یه باگ امنیتی که حتی خود سازنده نرم‌افزار هم ازش بیخبره. و وقتی سازنده بیخبر باشه،
هیچ آپدیتی هم براش نیست.
آره، سیستم کاملاً بی‌دفاعه. پیدا کردن یه روز صفر برای هکرهای انسانی ماها زمان میبره و تو بازار سیاه میلیون‌ها دلار پولشه. حالا اگه این بچه‌ها تو دیسکورد به این هوش مصنوعی دستور بدن که مثلا سیستم بانک‌ها رو اسکن کنه، تو چند ساعت میتونه ده‌ها اکسپلویت بسازه.
که این یعنی بازی چند تا جوان تبدیل میشه به یه بحران زیرساختی.
کاملاً.
و ظاهراً آژانس امنیت سایبری آمریکا یا همون سیسا هم دقیقاً همین نگرانی رو داره. اونا رسماً هشدار دادن که این یه بحران امنیت ملیه. ولی بخش کنایه آمیز داستان میدونی کجاست؟ خود دولت آمریکا هنوز دسترسی کامل برای ارزیابی میتاس نداره.
این یه شکاف عمیق تو سیاست گذاریه. ما وارد دورانی شدیم که توانمندی‌های تهاجمی هوش مصنوعی خیلی سریع‌تر از نظارت دولت‌ها داره پیشرفت می‌کنه.
واقعا تناقض عجیبیه. از یه طرف نگرانیم که این هوش‌های مصنوعی از بیرون به سیستم‌های ما نفوذ کنن، اما اگه بخوایم نگاهی به درون خود این قول‌های فناوری بندازیم، می‌بینیم که اصلاً برای ساختن همین ابزارها دارن چه بهایی رو می‌پردازن.
داری به قضیه متا اشاره می‌کنی.
دقیقاً. اگر فکر می‌کنید هوش مصنوعی فقط تو دست هکرها خطرناکه، بیایید ببینیم متا داره با کارمنداش چی کار می‌کنه. طبق گزارش‌ها، متا یه نرم‌افزاری به اسم MCI روی کامپیوترهای کارمنداش تو آمریکا نصب کرده که سطح جمع‌آوری داداش واقعاً خیره‌کننده است.
آره، این یه مانیتورینگ ساده برای حضور و غیاب نیست. این سیستم 100% حرکات ماوس، تمام کلیک‌ها، اسکرین‌شات‌های تصادفی تو طول روز و از همه بدتر کی‌استروک لاگینگ رو ثبت می‌کنه.
یعنی ثبت تک تک کلیدهایی که کارمند روی کیبورد فشار میده؟
دقیقاً، هر چیزی که تایپ میشه.
خب اینجا من می‌خوام یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. اندرو باسورث که مدیر ارشد فناوری متا هست، توی یادداشت داخلی گفته که اینا بخشی از پروژه ATA هست. استدلالشون اینه که میخوان هوش مصنوعی بسازن تا کارهای روتین و خسته کننده اداری رو ربات‌ها انجام بدن و انسان‌ها فقط ناظر باشن.
خب ادعای جالبیه، ولی
نه، ببین، اگه من متا باشم و دارم به شما حقوق میدم، آیا این حقو ندارم که نحوه کار شما رو با بالاترین جزئیات ثبت کنم تا بعدم بتونم اتوماتیکش کنم؟ مگه این همون بهینه‌سازی صنعتی نیست که 100 سال پیش تو کارخونه ها میکردن؟
مقایسه با کارخونه ها خیلی جالبه، ولی یه تفاوت بنیادین این وسط هست. توی کارخونه شما خروجی فیزیکی رو اندازه میگیری، مثلا کارگر چقدر طول میکشه یه پیچ رو ببنده.
خب
اما وقتی درباره کیستروک لاگینگ تو کارهای دانشجویی صحبت میکنیم، شما در واقع داری فرایند تفکر انسان رو دیجیتال میکنی. سیستم فقط ایمیل نهایی رو نمیبینه، مکس های کارمند، تردیدهاش، کلماتی که تایپ کرده و پاک کرده رو هم میبینه.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب و البته ترسناک میشه. آیا متا عملاً داره از کارمنداش استفاده میکنه تا رباتایی بسازه که جایگزین همون کارمندا بشن؟ تازه مگه ثبت تک تک کلیک‌ها تو بعضی ایالت‌ها غیرقانونی نیست؟
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه. از نظر اتحادیه‌های کارگری، این دیگه مدیریت فرایند نیست، بلکه استخراج الگوهای شناختی انسان بدون رضایت اخلاقیه. و از نظر قانونی هم توی منطقه کاملا خاکستری قرار داره.
چون طرف ممکنه وسط کار یه لحظه وارد حساب بانکیش بشه یا به خانوادش پیام بده.
دقیقاً. و خطر اصلی عادی سازی این رونده. اگه متا موفق بشه این کار رو بکنه، بقیه شرکت‌ها هم برای رقابت مجبور میشن همینو کپی کنن.
یه آینده تاریک برای محیط کار. شنونده عزیز، اگه فکر میکنی این جمع‌آوری داده‌ها فقط مختص کارمندای شرکتیه، باید بگم این اونگو مستقیماً داره وارد اتاق نشیمن شما هم میشه، اونم وقتی که فقط میخوای آخر هفته با دوستات بازی کنی.
بله، ماجرا به مصرف کننده های عادی هم کشیده شده.
دقیقاً. خبران نشون میده که پلی‌استیشن بریتانیا قراره تا جوان 2026 یه قانون اجباری تایید سن بالای 18 سال رو اجرا کنه. اگه این کارو نکنی، وایس چت و پارتی و استریم لایف کلن برات قطع میشه.
و میدونی برای این تایید سن چی میخوان؟
آره، باید پاسپورت یا گواهینامه رانندگیت رو مستقیما تو سرورهای سونی آپلود کنی. یعنی مثل این میمونه که برای ورود به یه پارک عمومی و حرف زدن با دوستات مجبور بشی پاسپورتتو بدی دست نگهبان.
این دقیقاً برخورد قوانین دولتی با پلتفرم‌های دیجیتاله. سونی که خودش داوطلبانه این کارو نمی‌کنه، داره از قانون آنلاین سیفتی اکت انگلیس تبعیت می‌کنه، ولی ریسکش وحشتناکه.
آره، چون سونی که بانک سوئیسی نیست، همین الان هم سروراشون پر از خطاست.
دقیقاً، وقتی تو میلیون‌ها پاسپورت رو توی سیستم متمرکز جمع می‌کنی، عملاً داری یه ظرف اصل یا هانی پات عظیم برای هکرها میسازی. تاریخچه سونی هم که تو نشته اطلاعات مشخصه.
واقعا بهای داشتن یه چت صوتی ساده شده قرار دادن کل هویت قانونی در معرض سرقت. حالا که صحبت از گیمینگ شد، بیایید وضعیت ایکس باکس رو هم ببینیم. در ظاهر مایکروسافت خبر خوبی داشته. قیمت اشتراک گیم پس آلتیمیت از $30 اومده روی $23، $7 پس انداز.
خب این ظاهر قضیه است.
دقیقاً، چون در ازاش بازیای بزرگی مثل کال آف دیوتی دیگه روز اول روی گیم پس عرضه نمیشن. چرا آشا شارما رئیس جدید گیمینگ مایکروسافت این استراتژی چند ساله رو ناگهان عوض کرد؟
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، دلیلش کاملا اقتصادیه. آمارها میگن فروش مستقیم بازی بلک آپ 7 تو سال 2025 60% سقوط فاجعه بار داشته. بدترین رتبه تو 20 سال اخیر.
60%؟ یعنی یه ضرر میلیارد دلاری.
دقیقاً، چون گیمر یه حساب کتاب ساده میکنه. وقتی میتونم با یه اشتراک ارزون بازی $70 رو روز اول بازی کنم، چرا بخرمش؟
پس گیم پس عملاً داشت فروش بازیای پرمیوم خود مایکروسافت رو نابود میکرد.
آره، بهش میگن آدمخواری یا کنیبلیزیشن. مایکروسافت دید این مدل دیگه پایدار نیست. پس عرضه دیوان رو متوقف کرد و برای اینکه گیمرها اشتراکشون رو لغو نکنن، قیمت کلی رو آورد پایین.
در حالی که سونی نگران گرفتن پاسپورت گیمر هاست و مایکروسافت درگیر قیمت‌گذاریه، مجرمان سایبری واقعی دارن بانک‌ها و وبسایت‌ها رو غارت می‌کنن. خبر پنجم ما درباره باج‌افزار اورست هست که به 2 بانک بزرگ آمریکایی، یعنی فروست بانک و سیتیزنز بانک، نفوذ کرده و آلتیماتوم 6 روزه داده.
و مدل کارشون به شدت تغییر کرده.
آره، راستش این گروه اورست دیگه مثل هکرهای سنتی کار نمی‌کنه. فقط بحث قفل کردن فایل و درخواست بیت کوین نیست، درسته؟
اصلاً اورست الان به عنوان یه دلال دسترسی اولیه یا اینیشیال اکسس بروکر کار می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی تو گذشته هکر باید خودش راه نفوذ رو پیدا می‌کرد، بعد افزار می‌نوشت، فایل رو قفل می‌کرد و مذاکره می‌کرد.
خب، الان مگه اینطور نیست؟
نه، الان جرایم سایبری شبیه زنجیره تامین شرکت‌های مدرن شده. اورست تخصصش فقط پیدا کردن راه وروده. این دسترسی رو تو دارک وب می‌فروشه به یه گروه دیگه تا اونا کار تخریب رو بکنن.
وای، یعنی کارو برون سپاری میکنن. تازه من خوندم اینا دپارتمان منابع انسانی هم زدن و کارمندای ناراضی داخل بانک‌ها رو استخدام میکنن تا پسوردشون رو بفروشن.
دقیقاً. این نشون میده هر چقدر هم دیوار آتشین قوی باشه، ضعیفترین حلقه همیشه فاکتور انسانیه. وقتی ورود با پسورد مجاز یک کارمند انجام بشه، سیستم اصلا متوجه نفوذ نمیشه.
خب، حالا که از این سطح پیچیدگی حرف زدیم، بیایید بریم سراغ خبر آخر که اتفاقا خیلی هم ساده است. آسیب پذیری خطرناک سیستم DNN، بیش از 750,000 وبسایت به خاطر یه فایل ساده SVG در خطر هک کامل یا اجرای کد از راه دور قرار دارن. خب، همه اینا چه معنایی داره؟ ما تو دورانی هستیم که هوش مصنوعی تو کسری از ثانیه اکسپلویت می نویسه، اما 750,000 سایت هنوز با آپلود یه فایل ساده در خطر نابودین؟
برای درک این باید بدونی SVG چیه؟ ما وقتی به عکس فکر میکنیم، فرمت JPEG میاد تو ذهنمون که یه مشت پیکسله و کد اجرایی نداره.
خب، SVG عکس نیست؟
نه، در واقع SVG کدهای متنی بر پایه XML هست که به مرورگر میگه اشکال رو چطور ریاضی رسم کنه. چون ماهیتش کد هست، هکرها میتونن کدهای مخرب جاوا اسکریپت رو لابلای همون خطوط پنهان کنن.
پس سرور فکر میکنه داره یه عکس ساده و بی خطر رو ذخیره میکنه، در حالی که داره بدافزار رو وارد خودش میکنه.
کاملا. و تو مورد DNN هکر میتونه کدش رو مستقیما رو خود سرور اجرا کنه. راه حلش هم آپدیت به نسخه 10.1.1، محدود کردن SVG ها و لیست سفید کردن IP هاست. ولی خب میدونی که آپدیت کردن این همه سایت چقدر زمان میبره و این بهترین فرصت برای هکر هاست.
این تناقضات واقعا عجیبه. خب بیا جمع‌بندی کنیم و ببینیم چرا اینا شما، یعنی شنونده‌ای که الان همراه ما مربوط میشه. شما کاربر همین وبسایت ها هستید. بازی‌های سونی و مایکروسافت رو انجام میدید. تو شرکت‌های کار می‌کنید که ممکنه فردا رفتارتون رو ردیابی کنن. و اطلاعات مالیتون تو بانک‌های مثل سیتیزنز بانک هست که هک میشن. شب 22 آوریل 2026 نشون میده فناوری هوش مصنوعی هر روز داره قدرتمندتر میشه، در حالی که امنیت و حریم خصوصی ما به شدت شکننده‌تر از همیشه است.
آره، و اگه بخوام اینو با یه سوال تأمل برانگیز تموم کنم، باید بگم اگه هوش مصنوعی همزمان داره یاد میگیره چطور پیچیده ترین سیستم های جهان را هک کنه و از طرفی با ثبت تک تک کلیک های ما داره شغل ها و رفتار های ما رو یاد میگیره، آیا ما داریم سیستمی رو آموزش میدیم که نه تنها نیاز به ما رو از بین میبره، بلکه ما رو در برابر خودش کاملا بی‌دفاع میکنه؟
این یه سوال به شدت تکون دهنده است که همه ما باید بهش فکر کنیم. امن بمونید، به روز باشید و همیشه سوال کنید. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.